وحدت در جهان اسلام، وحدت ایدئولوژیک،
بله،
وحدت در عرصه‌های سیاسی، وحدت یا همگرایی در مسائل عرصه‌های فرهنگی، عرض شود که همافزایی در عرصه‌های اقتصادی داشتیم، که اینها جزء آرمان‌هامون هست. یعنی فقط هم منتهی به کشورهای اسلامی نمیشه، اون هدف گذاری که وجود داره در جهان اسلام هست،
بیداری اسلامی.
اون چی که امروز مسلمان هایی که در اروپا دارن، در غرب، در کشورهای اروپایی دارن انجام میدن، هدف هایی دنبال میکنن، در خود امریکا دارن دنبال میکنن، اونها هم در راستا و جهتگیری هایی هستش که باز از جایی مثل کنفرانس وحدت نشأت میگیرد و بایستی اون نکات به اصطلاح سلبی یا نکاتی که اتفاق افتاده در این ارتباط اونها رو بیشتر توجه داشت، یعنی اون، یا به عبارت دیگر اون هدفگیری های مثبتی که انجام میشه. خب شما هر چقدرم در این زمینه به سمت همگرایی برید، باز در جایی نقص وجود داره.
بله.
نمیشه گفتش که حالا چون اونجا نقص وجود داره بنابراین این همایش هایی که واقعا عمق میبخشد به وحدت، اون رو زیر سوال برد، یا مثلا تعبیر نمایش براش به کار برد که من اصلا با این تعبیراتی که به کار برده میشه مخالف هستم. همین دوستان که اشاره‌ای دارن، خب به هر جهت یک تشکل مردم نهاد هستن، خب قاعدتا بایستی بتونن دستاوردهایی که اونها هم داشتن، این دستاوردهاشون رو با نهادهای مثل مجمع جهانی تنظیم مذاهب اسلامی یک همافزایی درش به وجود بیان و بتونه برایندش یک برایند مثبت و کارساز باشه.
خب شنوندگان عزیز و محترم، شما میتونید از طریق سامانه ارتباطی 301035 نظرات و سوالات خودتون با ما در میون بگذارید. خب جناب آقای کمیلی، با شما هستیم. ما انتشار بیانیه حماس رو داشتیم و مطالبی که آقای سنوار اشاره داشتن نسبت به قضیه عملیات موشکی انصارالله یمن، و این مورد رو تأکید کردن که وحدت گروه های مقاومت در عراق، سوریه، لبنان و یمن همچنان برقرار هست. حالا این سوال رو بنده از شما دارم، با توجه به آغاز درگیری طوفان الاقصی در این 11 ماه، به نظر شما چقدر تونسته که این وحدت اسلامی رو روز به روز افزایش بده در بین گروه های مقاومت و کشورهای مسلمان؟
حالا توی سوال قبل تو مقدمش عرض کردم که طوفان الاقصی تغییری ایجاد کرده که شاید ما اگر با همه دستگاه ها و توان و رسانه‌ای و همه چیمونو می آوردیم وسط، نمیتونستیم این حجم از تحول رو، یعنی یک دهم از این حجم تحول هم نمیتونستیم ایجاد کنیم که در قلب اروپا و آمریکا اینجور وسط میدان بیان، اینجور مخالفینی که تا دیروز متهم میکردن سوریه و نمیدونم لبنان و یمن و غیره رو به مسائل مختلف اینطوری در مدحشون سخن بگن و بنویسن و بگن. خب این مال تحول طوفان الاقصی، ما را اینکه وحدت عملی بیش از وحدت نظری و گفتگوهایی که، البته این گفتگوها من با آقای دکتر موافقم، اگر عملگرایانه طراحی بشن منجر به همکاری‌های خوبی میتونن بشن، اگر این شرط.
آقای دکتر اشاره داشتن که نسبت به فرمایشی که شما ایجاد کردید، اینکه یک مقداری موضع داشتن آقای دکتر نسبت به مطالب شما،
بله من
این دقیقاً شاید به این شکل نباشه،
صحت مردمی دارم، دوست دارم که واقعیت رو از منظر خودم ببینم و بگم. من واقعا هنوز بعض وقتا موضوعاتی که در کنفرانس ها بعضم میبینیم، یه باری که در افاتی چند سال پیش در همین کنفرانس تغییر گفتن بعد از 20 سال هنوز میبینیم دارن در باره چیستی و چرایی تغییر با اینها صحبت میکنن، باید خیلی از عرصه های عملی میدانی این قضیه خودش مثاله.
خب من فکر می‌کنم آقای دکتر ناظمی اردگانی زیاد موافق نباشن با مطالب شما.
اشکال نداره، ما زنگ قرار نیست هممون یه چیزو تایید بکنیم.
نه خواهش می‌کنم.
ولی نکته‌م این است که ما اگر روی کردهامون یه مقدار عملگرایانه‌تر بشه، آقا ما واقعا توان اینو داریم جلوی دو تا حکم تکفیر رو بگیریم با این همه همایش و غیره؟ آیا توان اینو داریم بریم ماجرای مثلا میانمار رو به یک مسئله، به حل مسئله برسونیم؟
درسته.
میخوام بگم ما مسئله کم نداریم در جهان اسلام متاسفانه، یا اگه کسی نونش تو این کار باشه خوشبختانه، ما مسئله کم نداریم، روزانه متاسفانه مسئله داریم. به دلایل شرایط خاصی دیگه جهان اسلام در حال رستاخیز و بازگشت به قدرته و دشمن نمیخواد این اتفاق بیفته. خب این یعنی ما باید بتونیم، الان من میتونم مثال های عینی بزنم از مسئله، از مسائلی که در این 10-15 سال داشتیم و ما چه نقشی ایفا کردیم در حل اون مسئله ها. خب این همایش ها باید بتونه کمک بکنه. من با همایشی که توش گفتگوهای عملگرایانه ای به سمت حل مسائل امت اسلامی میشه، نه اینکه یک سری آدم های تکراری با کارکردهای اندک بیان دور هم جمع بشن، نمیخوام بگم مهمانان همایش های ما اینطوری هستن، میخوام بگم از این دست هم هستن.
شما چه پیشنهادی دارید جناب آقای کمالی نسبت به این قضیه؟
خیلی پیشنهادات متعددی. ببینید ما اگر میخواییم کسی رو درگیر بکنیم، چون من یکی از منتقدین این هستم که رویکرد اجتماعی به مسئله تقریب کمرنگ بوده و رویکرد علمایی غلبه داشته،
بله،
و میشده از رویکرد علمایی به رویکرد اجتماعی هم پل زد، نه با کارهای سوری و نمایشی، با کارهای واقعی. به چه معنا؟ آقای مثلا علامه یا مولوی یا آیت الله فلان که تشریف میارید، ما باید ببینیم که شما بسترهای اجتماعی که دارید، رسانه‌ها، شاخه‌های جوانانتون، خیریهاتون غیره کجاست؟ اینا رو بیاریم دور هم دیگه بشونیم، 50 تا خیریه دور هم دیگه اقدام مشترک بکنن برای غزه، برای سودان، برای سومالی. الان مشکل همین الان نقدن ما دو سه تا کشور بحران داریم و مسائل جدی داریم. ده ها مثال اینطوری میشه زد تو همکاری های مشترک. الان ما داریم به اسم وحدت و صحاد، بهش میگن جبهه های مشترک در جبهه مقاومت، همین که جناب سنوار هم اشاره کردن،
بله،
که لبنان و عراق و یمن و فلسطین دارن هماهنگ سعی میکنن عمل کنن.
درسته.
خب اینها در حوزه نظامی امنیتی اگر هماهنگن، آیا نمیشه در حوزه علمی، در حوزه رسانه‌ای، در حوزه فعالیت‌های خیریه‌ای و اینا هم هماهنگ عمل کنن؟ اینا ما بریم به سرسازیشو بکنیم،
نه.
ولی اینا رو نمیبینیم، یعنی ما خیلی شاهد این نوع چیزها نیستیم. اگر هست اطلاع ندارم به من بگم، ولی من آدم بی اطلاعی نیستم و کف میدان جهان است.
آقای کمیلی ممنونم از شما. میونه فرمایشتون این که ما باید دولت‌ها رو هم در نظر بگیریم، شاید اشخاص و نمایندگانی که در این کنفرانس ها حضور پیدا میکنن باید برگردن به کشورهاشون و اونجا دولت‌ها شاید برخی تصمیمات رو بگیرن، درسته؟
نه، ببینید دولت‌ها بعضی ها همراهی نسبی دارن، کاری ندارن، بعضی ها مخالفن. ما داریم در لایه جمهوری اسلامی رو که نمیشه مقایسه کرد با کشورهای دیگه، یعنی ما خدا رو باید روزی هزار با شکر بکنیم که دولت مردان ما جهتگیری های سالم فکری اعتقادی دارن و از این کارها حمایت میکنن. لذا من موافق اصل این کار هستم. مسئله ما بهبود کارکردی و کارایی این مقولاته و تهش هم باید بدنهای مردم بیاد وسط. کارهایی که صرفا دولتیست بره تو دستگاه خارجی، بره تو نهادهای رسمی، اونجا مدیریت بشه. ولی نهادهای اجتماعی و لایه‌های نخبگانی باید بیان در این، به نظرم این همایشا و اینا هم هماهنگی فکر بدن.
خیلی عالی، ممنون میشم آقای کمیلی اگر همچنان با ما همراه باشید. خب آقای دکتر فرمایش،
بله بله، من نمیخوام اینجا از مجموعه جهانی تقریب مذاهب اسلامی فرصتی که در اختیار قرار گرفته بیام مثلا دفاع بکنم در قبال صحبتهایی میشه، ولی که به نظرم جناب آقای کمیلی لازمه که امسال در این کنفرانس شرکت بکنن و افرادی که به کنفرانس از کشورهای مختلف دعوت شدن حضور اونها رو شاهد باشن، با اونها صحبت بکنن، ببینن که چه مباحثی مطرح میشه. در کنفرانس‌های وحدت که حالا من در گذشته بیشتر حضور داشتم و مسئولیتم داشتم، به مسائل روز جهان اسلام پرداخته میشد. در مقطعی حضرت آیت الله عراقی دبیر کل این مجمع بودن، 16 اتحادیه جهانی ایجاد شد مثلا اتحادیه جهانی نویسندگان،
بله،
دانشگاهیان، دانشجویان، جوانان، حقوقدانان و حتی مثلا اتحادیه پزشکان، فعالان سیاسی در یک نشستی احزاب مختلف جهان دعوت شدند و به موضوعاتی که مربوط به جهان اسلام بود و میشد یک کار عملیاتی انجام داد، یک اقدام عملی انجام داد، پیرامونش صحبت شد. حتی این که ما بتوانیم اون مدلی که اتحادیه اروپا ایجاد کرده، امروز پول واحد دارن، امروز در سیاست های بین المللی یک مشی واحد اتخاذ میکنن، در خصوص سرمایه اجتماعی در اون کشورها از یک مدل و فرمولی استفاده میشه، ما هم بتونیم در بین کشورهای اسلامی چنین کاری رو انجام بدیم. نه اینکه کنفرانس وحدت علما مینشینن در ارتباط با اختلافی که اختلافی مذهبی که بین شیعه و سنی هست به این موضوع میپردازن. شاید در ابتدای امر که الازهر این اقدام رو به اصطلاح انجام داد یا افرادی مثل سید جمال الدین اسدآبادی، بله، شروع کردن، تو مراحل اولیه این مباحث به صورت سنگین اتفاق افتاد، ولی که امروز به مسائل روز جهان اسلام می‌پردازن. قطعا این کنفرانس وحدت امسال به مسائل فلسطین، مسائل غزه رو بیشترین فرصت‌های خودش رو اختصاص خواهد داد. من خواهش کردم از جناب کمیلی حتما در کنفرانس وحدت امسال شرکت بکنن و اگر احیانا نقدی دارن، نقد رو با مسئولین این کنفرانس و مسئولین مجمع جهانی تعلم مذاهب اسلامی در میون بگذارن.
بله، بسیار عالی. ما همچنان در خدمت شما آقای نازمی اردکانی و همچنین آقای کمیلی هستیم. بخشی رو میشنویم و برمیگردیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی.
همچنان در خدمت شما هستیم. از برنامه گفتگوی سیاسی در استودیو دو جناب آقای دکتر محمد ناظمی اردکانی همراه ما هستند. همچنین ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای علیرضا کمیلی. خب جناب آقای کمیلی، یکی از شنوندگان ما پیامکی رو زدن نسبت به اینکه آیا این امکان وجود دارد که روزی جهان اسلام بازگشتی داشته باشد به سنت رسول الله و فرامین اصیل قرآنی. در خدمت شما هستم.
بله، باید عرض کنم که تجربه غزه نشون میده که امکانش وجود داره. خیلی از ماها، خود ماها تلنگر خوردیم از اتفاقات که اونجا افتاد. این ایمان مردم که رهبری چند بار اشاره کردن بهش، این مقاومت مقتدرانه و مظلومانه، اینا خب نشون میده هنوز در این عصر مدرن، در یه غزهی که غزه مدرنه، یعنی ما صدها ولاگر داریم تو غزه، از آدمای مختلف دارن انسانها ایمانی و دینی زندگی میکنن. غزه غزه حافظان قرآنه، غزه دار قرآن هاست، امکانش موجوده. من نکته هم میخواستم عرض کنم، ناظر به نکته که آقای دکتر عرض کردن و من ارادت دارم خدمت ایشون.
خواهش میکنم.
چون از دلسوزان میدانم روی کردی که تو اون دوره مجمع تقریب انجام شد، عمده روی کردها رو بنده اتفاقا از موافقینش بودم، یعنی معتقد بودم کشوندن مسئله تقریب به عرصه هنر، کشوندنش به عرصه نهادهای اجتماعی و نوف جدید، یعنی وقتی میگیم تقریب منظور فقط نمیدونم علما نیستن بشینن با هم گفتگو بکنن، نه، خیلی ها، اقتصاددان ها، تاجرها و غیره، این اتحادیه ها اتفاقا خودش نماد تقریبه، چون تقریب که فقط صحبت کردن از بحث تقریب نیست، صحبت ها شده و اندازه کافی الحمدلله گفتگو شده، ولی چون باز در کلیات باقی مونده، چه در مقام نظری چه در مقام عمل، مشکلش اینه که اینا در مقام عمل این اتحادیه ها اینا تبدیل به هیچی شدن عمدتاً. میخوام خدای نکرده بزنم چیزی رو، میگم تضعیف شده به شدت و اتفاق خاصی رقم نزده.
موارد مثبتش رو هم اشاره داشته باشیم جناب آقای کاملی، اتفاقات مثبتی که در این عرصه رقم خورده.
ببینید من عرض خواهم کرد اتفاقات مثبتش، ولی میخوام بگم نوع شکل دهی اتحادیه‌های مردمی باید ساختار فلت و ارضی باشه. من حرف زیاد دارم تو این حوزه، میترسم مخاطبین خسته بشن یا مطلب تخصصی بشه، ولی ما باید به این باور کنیم که نمیشه توسعه ظرفیت‌های در یه حوزه بدیم با مدیریت متمرکز. باید اینا واگذار بشه بره تو فضای خود مردم. 11 ماه از طوفان اقصا گذشته به عنوان مهمترین اتفاق شاید قرن،
بله،
هیچ کس نیست که بگه آقا این اتفاق زلزله‌ای به این اندازه ما نداشتیم که بتونه از اون ور دنیا تا این ور رو اینطوری تکون بده. معادلات منطقه رو، همه چی رو داره تغییر داده و میده. چه اقداماتی از طرف اتحادیه‌ها و غیره که شکل گرفته است شده، هر کس دنده توانش، من اصلا انتظار ندارم یه اتحادیه بیاد بگه من مثلا تحول در فلان حرفه ایجاد کردم. من میگم اینها اصل روی کرده خیلی خوبه، یعنی من اتفاقا اینجا منتقد نیستم و موافقم و معتقدم این روی کرده خیلی روی کرده خوبی است، میتونست وحدت رو به لایه‌های اجتماعی بکشونه، چون وحدت یه امر کاملا زندگی محوره. در و این عرض کردم اون اول بحثم تو فاز نظری، لایه همکاری ها باید لایه مقفول وحدت نه لایه گفتگوها،
درسته؟
لذا معتقد بودم که این همایشا میتونه در صورتی که منجر به بخواد عملیات هایی بشه تبعات خیلی جدی مثبتی داشته باشه، اما باید یه خروجی های عملی داشته باشه. یعنی بعد از 20 سال باید بتونه مخاطب از ما بپرسه آقا شما از نقطه A به نقطه Z رسیدید، دستاورداتون رو نشون بدید، بگید تو فلان نقطه به این رسیدیم. مثل یک انتشارات که میگه من مثلا یک کتاب داشتم الان 30 کتاب دارم، حالا چقدر فروخته و اینا، میشه مثل اثر سنجیش.
درسته،
باید قابلیت این وجود داشته باشه، چون اتفاقا موضوع حیاتی و مهمه. من دلم میسوزه اگه موضوع فرعی بود میگفتم حالا خیلی مهم نیست چه عمل کردی داشته.
بله،
این خیلی مهمه که در این حوزه هایی که اهمیت جدی دارن، بله حتما یه اتفاقاتی هم افتاده در حوزه هایی که جناب دکتر اشاره کردن، اما نسبت به حجم اتفاقات من شوخی میکنم با دوستان، میگم خداوند متعال داره اتفاقات یه صدر رو در 2-3 سال اجرا میکنه. شما فقط همین اتفاقاتی که در کشور خود ما پیرامون ما تو این 1-2 سال افتاده رو ببینید. بالاخره ما واقعا حجم بالایی از نیاز در جهان اسلام وجود داره. این بر
بسیار عالی،
جهانمون زیاده. ببخشید،
ممنونم از شما. من یه خبری رو هم خدمتتون عرض بکنم که بر اثر این اتفاق تروریستی که امروز در لبنان رقم خورد، سفیر جمهوری اسلامی هم در لبنان جناب آقای امانی مجروحیت مختصر ایجاد شد براشون، ولی الحمدلله حالشون خوبه و در صحت و سلامتی هستن. خب جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی، فرمایشات آقای کمیلی رو با هم دیگه شنیدیم نسبت به اتفاقاتی که رقم خورد در این چند سال در هفته های وحدت و کنفرانس اسلامی. اما این سوال رو میخوام از شما داشته باشم که ما حزب الله لبنان و مقاومت لبنان در این چند سال دیدیم که تونست بهترین نحو رقم بزنه موارد محور مقاومت و تبیینی که حضرت آقا خیلی روش اشاره دارن، این رو شما به چه شکل میتونید سوق بدید نسبت به سایر کشورهای اسلامی که بتونن در این جهت پیش برن؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
ببینید هر اقدامی و عملی به دنبال گفتمانسازی انجام میشه.
بله،
یعنی انتظاری که از این گونه محافل، مجالس و یا کنفرانس ها میشه داشت این که بتونید یک گفتمانی رو ایجاد بکنید برای همگرایی، همبستگی، وحدت در جهان اسلام. بعد اون نهادهایی که اقدام کننده هستن اقدام بکنن.
بله،
بینید قدس در رأسش شهید سلیمانی، خب ایشون به دنبال این بودش که وحدت در جهان اسلام انجام بشه و اومد در حیطه خودش وحدت مقاومتی رو در منطقه ایجاد کرد، یعنی کشورهایی که مثل سوریه، لبنان، یمن، افغانستان، ایران، همه اینا رو جهت داد به سمت اون هدفی که بایستی رفت و آزادی قدس و رهایی قدس رو ایشون به اصطلاح هدف گذاری کرد. من در این ارتباط ببینید گفتمان امت واحد اسلامی باز همچون مجامع و کنفرانس هایی داره دنبال میکنه که اخیراً حضرت آقا نشستی که با مسئولین و علمای اهل سنت داشتن این رو یادآوری کردن. تحقق امت واحد اسلامی یعنی یک همافزایی که میتونه در بین کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی و ملل اسلامی ایجاد بکنه.
خب ممنونم از شما جناب آقای کوملی. در حد 30 ثانیه اگر نظر خودتون رو نسبت به آینده وحدت در کشور اسلامی بفرمایید ممنون میشم.
بله، من امیدوارم به برکت خون پاک این هزاران شهید فلسطینی و این خلاصه تصویر شفافی که دارن مردم ما میبینن، اونایی که تو ایران نگاه غلطی داشتن به غرب یا اسرائیل، اونایی که تو منطقه نگاه غلطی به ما داشتن و باور نمیکردن که جبهه مقاومت جبهه اصلی مبارزه با استکباره. این
بسیار عالی. ممنونم از شما. ممنونم از شما جناب آقای کوملی و همچنین جناب آقای دکتر محمد ناظم اردکانی. من سید محمد آقایان همراه شما بودیم از برنامه گفتگوی سیاسی. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا. در قله‌های رفیع دلدادگی و بر صلابت شکوه بالندگی به وارثان عشق و آزادگی سلام. گرامی باد 8 سال دفاع مقدس. وعده دیدار رژه پرصلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه در سر تا سر کشور.
جان و تنم خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را پا زنده بمانی، روزی پسری تو پاینده بمانی. بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد به من شاد به من خاک من ایران بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم من از خاک عزیزت پا گرفتم من از چشمای تو دنیا را دیدم به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش تو میمانم سر زمین من ایران خاک پاک تو میبوسم از شکون تو میخوانم وطن بیا وطن خوشا به پای خاک تو فدا شدم بیا وطن بیا وطن خوشا در آسمان تو رها شدم بیا وطن بیا وطن به نام پاک و آب و خاک تو قسم بیا وطن بیا وطن سرنگ پرچم تو افتخار ما توی تو جانم وطن وطن تو اشتیام وطن وطن توی امیدم وطن وطن توی وجودم وطن وطن
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عام، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403 برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود. در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده‌های عزیز ایرانی به دو حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت